شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
ساعت 10 شب به وقت تهران، صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب چهارشنبه است، 17 بهمن سال 1403 خورشیدی، برابر با 5 فوریه سال 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه به تمامی کارکنان خودش پیشنهاد خرید خدمت داد. وزیر خارجه ایران میگه اگر مشکل آمریکا موضوع سلاح هسته‌ای هست، این مسئله قابل حله. و وزیر نفت ایران مدعی شده که ایران رکورد بیش از 10 سال گذشته در صادرات نفت رو زده. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم مهران کریمی و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
سپاس از شما آقای بشیری و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در واکنش به سخنان تازه دونالد ترامپ درباره تمایل به گفتگو با همتای ایرانیش و امضای یادداشتی که دستور بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه تهران را صادر می‌کرد، عباس عراقچی گفت که این مسئله پیچیده نیست و قابل حل است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در اظهاراتی مشابه ارتباط کاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشانه دیگر داله بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست. رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در کاخ سفید بعد از صدور یادداشتی برای احیای فشار حداکثری بر ایران گفت برای صدور این یادداشت مردد بوده و ابراز امیدواری کرد که نیازی به استفاده از آن نباشد. آقای ترامپ همچنین درباره توافق با ایران در شبکه اجتماعی خود تأکید کرد که پیگیر توافق قابل راستی آزمایی هسته‌ای است و گفت کار بر روی آن باید فوراً شروع شود و وقتی به دست آمد جشن بزرگی در خاورمیانه گرفته شود. او گزارش‌ها درباره همکاری با اسرائیل برای از هم پاشیدن ایران را بسیار اغراق‌آمیز خواند. دولت فدرال آلمان در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های رادیو فردا در مورد جمشید شارمهد نوشت به طور فشرده و در سطح بالا در حال کار برای اطمینان از بازگرداندن پیکر این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی است و با اعضای خانواده او در تماس نزدیک است. بیشتر رسانه‌های ایران به نقل از قوه قضاییه ایران نوشته بودند که روند انتقال پیکر آقای شارمهد به آلمان تکمیل شده و پس از انجام مراحل قانونی به دولت آلمان تحویل داده شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام آقای شارمهد را 7 آبان 1403 به اجرا گذاشت. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان اعدام جمشید شارمهد را رسوایی خوانده و تصریح کرده بود که این شهروند ایرانی آلمانی امکان دفاع از خود در محاکمه عادلانه را نداشت. و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی یک روز پس از امضای فرمان احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران مدعی شد ایران در دی ماه رکورد بیش از 10 سال گذشته در صادرات نفت را زده است. این در حالی است که ادعای وزیر نفت ایران با آمارهای بین المللی در تضاد است. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که برای دومین ماه پیاپی تولید نفت ایران افت کرده و در ماه ژانویه نسبت به دسامبر پارسال 60,000 بشکه کاهش یافته است. در همین حال روز سه‌شنبه شرکت تانکر ترکرز به رادیو فردا گفت حجم صادرات روزانه نفت ایران در ماه گذشته 1,567,000 بشکه بوده که تقریباً با متوسط صادرات نفت ایران در سال 2024 برابری می‌کند. و در خبر دیگر مدیر پایگاه ملی شهر ری از محو کامل تپه‌های 3000 ساله کهریزک به رغم ثبت آن در فهرست میراث ملی ایران خبر داد. مدیر پایگاه ملی ری اضافه کرد با وجود اینکه این تپه‌ها سال 1365 در فهرست میراث ملی ایران ثبت شدند، اما بدون توجه به آن تمام عرصه و حریم تپه‌های کهریزک را تا جایی که توانستند ساختند، تفکیک کردند، فروختند و تغییر کاربری دادند.
بله، ممنونم از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان آخرین خبرها قرار داد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
چند هفته بعد از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، رئیس جمهور از سیاست خود در قبال ایران رونمایی و بازگشت راهبرد فشار حداکثری علیه تهران را خبر داد. البته او تاکید کرد که با اکراه و بیمیلی این یادداشت ریاست جمهوری را امضا کرده و امیدوار است که بتواند با ایران به توافق دست یابد. روی کردی که در ایران هم واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشته. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ با امضای یک سند جدید از بازگشت راهبرد فشار حداکثری علیه ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا اما در این حال به صورت واضح اعلام کرد که ترجیح می‌دهد نیازی به استفاده از آن نباشد و بتواند با تهران به توافق دست یابد. او ساعاتی پیش از دیدار با بنیامین نتانیاهو و پیش از امضای این سند که نه یک فرمان اجرایی که یک یادداشت ریاست جمهوری است، به خبرنگاران چنین گفت:
من در مورد این موضوع مردد هستم. همه از من خواستن آن را امضا کنم که سندی بسیار سختگیرانه درباره ایران است، اما امیدوارم که نیاز چندانی به اجرای آن نباشد. خواهیم دید که آیا میتوانیم با ایران توافقی ترتیب بدهیم یا نه. شاید ممکن باشد که همه بتوانند در کنار هم زندگی کنند و شاید هم ممکن نباشد. من این را امضا می کنم، هرچند خوشحال نیستم، اما واقعا انتخاب زیادی ندارم، چون باید قوی و قاطع باشیم. امیدوارم که نیازی به استفاده گسترده از این سیاست نباشد. خیلی عالی می شد اگر بتوانیم خاورمیانه و شاید کل جهان را در صلح کامل ببینیم.
او در آن صحبت‌های خود اشاره‌ای به صفر رساندن صادرات نفت ایران نکرد، اما ساعاتی پس از آن بعد از دیدار با نتانیاهو و در نشست خبری و در بخشی که از روی متن می‌خواند کمی تندتر در قبال جمهوری اسلامی صحبت کرد.
Today I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime.
امروز اقداماتی را برای بازگرداندن سیاست فشار حداکثری علیه رژیم ایران انجام دادم. ما دوباره سخت‌ترین تحریم‌های ممکن را اعمال خواهیم کرد، صادرات نفت ایران را به صفر خواهیم رساند و توانایی رژیم برای تأمین مالی تروریست در سراسر منطقه و جهان را کاهش خواهیم داد.
رئیس جمهور آمریکا با این حال در ادامه و در بخش پرسش و پاسخ به صورت مستقیم برای حاکمان ایران پیام فرستاد.
این را خطاب به ایران میگویم که با دقت گوش میدهد. من دوست دارم که توافقی عالی حاصل شود، توافقی که مردم بتوانند زندگیشان را ادامه دهند و پیشرفت کنند. آنها پیشرفت خواهند کرد. ایرانی ها مردم فوق‌العاده‌ای هستند، سخت کوش، زیبا. من آنها را خوب می شناسم، چه آمریکایی هایی که ریشه ایرانی دارند و چه ایرانی هایی که اینجا زندگی می کنند. من از اینکه این سند را امضا کنم متنفر بودم و امیدوارم بتوانیم به راه حلی برسیم که این وضعیت به یک فاجعه ختم نشود. من نمی خواهم چنین اتفاقی بیفتد.
آقای ترامپ در حالی که نتانیاهو را در کنار خود داشت همچنین چندین بار تاکید کرد که دوست دارد با ایران به توافق برسد، توافقی که به نظر او رسیدن به آن بسیار ساده خواهد بود.
They cannot have a nuclear weapons. Very simple. I'm not putting restrictions. They cannot have one thing.
آنها نمیتوانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. موضوع کاملا ساده است. من هیچ محدودیت اضافه‌ای نمیگذارم. فقط یک چیز: آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و اگر بخواهند چنین کاری کنند برای آنها بسیار بد خواهد بود. اما اگر بتوانند ما را قانع کنند که این کار را نخواهند کرد، و من امیدوارم که بتوانند، این کار بسیار ساده و راحت است. اگر این مسیر را انتخاب کنند آینده فوق‌العاده‌ای خواهند داشت.
صبح روز چهارشنبه همه می‌خواستند از واکنش ایران به این اظهارات رئیس جمهور آمریکا مطلع شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از نخستین کسانی بود که مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت. او اما در پاسخ به صورت دیپلماتیک و کلی واکنش نشان داد.
سه تا اصل رو به صورت ثابت در حوزه وزارت خارجه دنبال می‌کنیم. اصول عزت، یعنی عزتمندی کشور و عزتمندی مردم، حکمتی که وجود داره، دیدن پس پشت موضوعات و توجه درست به اونها و البته مصلحت. طبیعتاً با این سه اصل همه موضوعات کشور دنبال میشه، مشخصاً موضوع روابط با سایر کشورها.
ساعتی بعد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران کمی شفافتر در این خصوص صحبت کرد.
توی که دیشب انجام شد توسط رئیس جمهور آمریکا، اگر موضوع اصلی این هست که ایران دنبال اصلاح هسته‌ای نره که این قابل حصول هست، این خیلی چیز مشکلی نیست.
محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی هسته‌ای جمهوری اسلامی هم دیگر مقامی بود که با لحنی محتاطانه به صحبت‌های دونالد ترامپ واکنش نشان داد.
چون نکته ای رو که تاکید کردن که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه، اینکه واضح ایران هم برنامه‌ای برای سلاح هسته‌ای نداشته، ندارد و نخواهد داشت و رویکرد روشن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در چارچوب ضوابط پادمان و NPT در حال اجرا است.
محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران هم در اظهاراتی که بسیار مورد حمله تندروهای داخلی واقع شد، این گونه از صحبت‌های دونالد ترامپ استقبال کرد.
این راهبردمون مشخص هست و اگر ایشون به صحبت‌هایی که میگه اعتقاد داره که ایران نباید وارد فضای سلاح هسته‌ای بشه، این راهبرد دائمی ایران هست و ایشون خیالش راحت باشه ما فتوا داریم و در این راهبرد هم بحث نداریم.
با این حال مخالفان هر گونه گفتگو با آمریکا در جمهوری اسلامی زیاد و پرسر و صدا هستند و در روزهای اخیر بارها مخالفت خود را با هر گونه گفتگو با دولت دونالد ترامپ ابراز داشتند و حتی در صورتی که تصمیمی برای مذاکره گرفته شود، با وجود آنها مسیر پیش رو پردست‌انداز خواهد بود. با این حال به نظر می رسد برای درک بهتر مواضع جمهوری اسلامی باید تا سخنرانی‌های علنی علی خامنه‌ای منتظر ماند.
گزارشی بود از سعید جعفری، اما در زمینه همین فشار حداکثری که موضوع این گزارش بود، تعدادی از شنوندگان رادیو فردا در اینستاگرام ما برامون این پیغام ها رو گذاشتن در پاسخ به این سوال رادیو فردا که فکر میکنید بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه ایران تأثیری بر زندگی شما آیا داره یا نه؟ پاسخ‌ها به این صورت هستش که براتون میخونم از کاربران مختلفمون. یکی از کاربران نوشته خدایا یک کم به مردم ایران مجال زندگی بده. کاربر دیگه‌ای اشاره کرده و گفته که دمت گرم، ما مردم ایران آماده هستیم. یک کاربر دیگه نوشته خدا به داد مردم ایران برسه، فقط ابر تورم در راهه. و کاربر دیگه گفته این فشار تحریم ها فقط برای مردم هست نه دولت. و کاربر دیگه تاکید کرده که کل کلام ترامپ به سران جمهوری اسلامی اینه، اگر میخواهید به زندگی و بقای خودتون ادامه بدید، بهتره به بمب اتم دستیابی پیدا نکنید. شما هم میتونید برای ما نظراتتون رو ارائه بدید در همین زمینه فشار حداکثری و اینکه آیا تأثیری برای زندگی شما داره یا نه، هم در اینستاگرام ما و هم در تلگرام که با شناسه @فرداگرام مشخص شده و واتساپمون هم شمارش هست 20420-725-970-3 در انتهاش. تکرار میکنم 20420-725-970-3 در انتها. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار روز گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرحی پیشنهادی برای خارج کردن ساکنان نوار غزه از این باریکه و سپردن مالکیت اون به ایالات متحده ارائه داد. آقای ترامپ گفت که غزه کاملا تخریب شده و ساکنانش میتونن در مناطق دیگه زندگی بهتر و امن‌تری داشته باشن. این طرح با واکنش‌های گسترده و عمدتا مخالفی از سوی کشورهای جهان مواجه شده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای انتقال ساکنان نوار غزه به کشورهای دیگر و در دست گرفتن مالکیت این باریکه واکنش‌های بسیاری در سطح منطقه و جهان به دنبال داشت. آقای ترامپ پس از دیدار روز گذشته با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن این طرح را شگفت انگیز توصیف کرد.
به نظرم سپردن مالکیت بلند مدت غزه به آمریکا به ثبات بزرگی در آن بخش از خاورمیانه و شاید همه خاورمیانه خواهد انجامید. این تصمیم ساده نیست و با هر کس صحبت کردم این طرح رو دوست داشت. طرح در دست گرفتن مالکیت آن بخش از زمین توسط ایالات متحده، توسعه آن و ایجاد هزاران شغل، اینها شگفت انگیز است.
وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه اعلام کرد که موضع ریاض در زمینه ذرات برپای کشور مستقل فلسطینی ثابت، تغییر ناپذیر و غیر قابل مذاکره است. این بیانیه افزود که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بر این موضع غیر قابل تغییر در سخنرانی‌های اخیر خود در افتتاحیه شورای وزیران سعودی و نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی تأکید کرده است. کشوری فلسطینی که برابر این بیانیه باید در مرزهای سال 1967 میلادی به پایتختی اورشلیم شرقی برپا شود. مرزهای سال 1967 شامل نوار غزه، کرانه باختری و اورشلیم شرقی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ گفت:
بر این باورم که صلح میان اسرائیل و عربستان سعودی نه تنها ممکن است بلکه روی خواهد داد. به نظرم اگر دوره پیشین دولت نخست آقای ترامپ نیم سال بیشتر بود، این صلح عملی شده بود.
پیش از این عربستان سعودی شرط عادی سازی رابط با اسرائیل را بر پای کشور مستقل فلسطینی اعلام کرده بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با اعلام مخالفت با طرح خارج کردن فلسطینی‌ها از غزه و سپردن مالکیت آن به غیر فلسطینی‌ها از موضع عربستان سعودی تشکر کرد. گروه افراطی حماس که حدود 16 سال کنترل نوار غزه را در دست داشت با اعلام مخالفت با طرح آقای ترامپ گفت که هدف اسرائیل از جنگ غزه خارج کردن فلسطینی‌ها از این منطقه بود. حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی توریستی شناخته می شود، 15 مهر سال گذشته دست به حمله غافلگیر کننده علیه شهرها و شهرک‌های اسرائیلی زد. رویدادی که کلید جنگی ویرانگر و خونبار را زد. اکنون آتش‌بسی ناپایدار در غزه برقرار است. کمیسار امور پناهندگان سازمان ملل متحد طرح آقای ترامپ را شوکه کننده توصیف کرد. اتحادیه عرب نیز در بیانیه سخنان دونالد ترامپ درباره غزه را از نگاه عربی و بین‌المللی غیر قابل قبول خواند. این بیانیه افزود که کرانه باختری و نوار غزه در کنار یکدیگر کشور مستقل فلسطین را در چارچوب راه حل دو کشوری تشکیل می‌دهند. نخست وزیر بریتانیا نیز با مخالفت با سخنان رئیس جمهور آمریکا گفت که باید به فلسطینی‌ها اجازه بازگشت به خانه‌هایشان را داد. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا نیز در این باره گفت:
ما همیشه معتقد بودیم که باید به دنبال راه حل دو کشوری باشیم. بعد شاهد آن باشیم که فلسطینی‌ها بتوانند در سرزمین خود در غزه و کرانه باختری زندگی و پیشرفت کنند. این چیزی است که می‌خواهیم به آن برسیم.
وزیر خارجه آلمان خارج کردن فلسطینی‌ها از غزه را غیر قابل قبول و مخالف قوانین بین‌المللی دانست که می‌تواند به رنج‌های جدید و نفرت‌های تازه بیانجامد. فرانسه نیز با طرح آقای ترامپ اعلام مخالفت کرد. سوفی پریماس سخنگوی دولت فرانسه در این باره گفت:
تأکید می‌کنم که فرانسه کاملاً با کوچاندن ساکنان مخالف است. این مسئله تعادل در خاورمیانه را مختل کرده و با راه حل دو کشوری که سالها خواهان اجرای آن هستیم در تعارض است. این سخنان می تواند ثبات و روند صلح جاری را در معرض خطر قرار دهد.
استرالیا ضمن مخالفت با طرح رئیس جمهور آمریکا از راه حل دو کشوری برای پایان مناقشه اسرائیلی فلسطینی اعلام حمایت کرد. کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین نیز راه حل دو کشوری را پایه حل و فصل مناقشه خاورمیانه دانست. وزارت خارجه چین هم در بیان اعلام کرد که با کوچ اجباری ساکنان غزه مخالف است. چین ابراز امیدواری کرد که پس از پایان مرحله آتش بس مسئله فلسطین به مسیر صحیح بازگردد و راه حل دو کشوری احیا شود. طرح دونالد ترامپ مخالفت‌هایی در آمریکا نیز برانگیخت. از جمله رشید تلیب عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و کریس وان هولن سناتور دموکرات نسبت به پیامدهای این طرح هشدار دادند.
گزارشی بود از ایلیا جزایری.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
مسئول پرونده هسته ایران چه کسی است؟ علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی است یا عباس عراقچی وزیر امور خارجه دولت پزشکیان یا هیچ کدام؟ و پرونده هسته ایران در دست دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار دارد. برخی از رسانه‌ها و تحلیلگران می‌گویند این اختلاف و چندگانگی پیامدهای جدی بر اعتبار دیپلماسی جمهوری اسلامی خواهد گذاشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی شمخانی مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی ایران است. او قبل از این دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی در دوران حسن روحانی و ابراهیم رئیسی بود. آقای شمخانی مدت هاست که اصرار دارد خود را مسئول پرونده هسته ایران بخواند.
من هنوز هم مسئول پرونده هستی، همین که رفتیم به اروپا همین رو مذاکره کردیم، تصمیم منه.
حالا صبح چهارشنبه محمد جواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور گفته وزیر خارجه مسئول پرونده است.
بحث هسته‌ای در اختیار برادر عزیزم جناب دکتر عراقچیه که هم سابقه بسیار خوبی دارن هم مورد اعتماد مقام معظم رهبری هست.
محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان هم گفت محترمانه میگویم که شمخانی مسئول پرونده هسته ایران نیست.
تصمیمات در مورد سیاست‌های خارجی و مسائل بسیار حساس کشور با شورای عالی امنیت ملی است که مستوات هم به تأیید و تصمیم مقام معظم رهبری باید برسه. مسئول هر هسته‌ای هم وزارت امور خارجه است. به طور طبیعی کارگروه‌های کمیته‌هایی هم در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دولت برای بحث‌های کارشناسی تشکیل میشه که طبیعتاً همه عزیزانی که دست اندر کار هستند و مسئولیت داشتن یا دارن میتونن کمک کنن و ازشون استفاده میشه.
آقای دایی خارجه تقسیم کرد این رو، یعنی
حالا منم محترمانه تقسیم کردم، حالا گفتم با وزارت امور خارجه هست مسئولیت.
روز شنبه بعد از بازدید علی شمخانی از سازمان انرژی هسته‌ای، خود پایگاه اطلاع رسانی دولت از عنوان مسئول پرونده هسته‌ای برای او استفاده کرد. روز بعد وزارت امور خارجه دولت پزشکیان آن را صراحتاً تکذیب کرد. بعد از آن برخی از رسانه‌ها در ایران نوشتند این کشمکش، ابهامات و چنگانگی در مدیریت پرونده هسته‌ای پیامدهای جدی به همراه دارد. روزنامه خراسان نوشته این مسئله موجب ایجاد عدم شفافیت در سیاست‌گذاری و اختلال در روند مذاکرات و همچنین موجب کاهش اعتبار ایران در صحنه دیپلماسی است. حدود دو ماه پیش علی شمخانی در گفتگو با چند دانشجو در وبسایت نور نیوز خودش را مسئول پرونده هسته‌ای معرفی کرد و به سیاست هسته‌ای حسن روحانی رئیس جمهور اسبق به شدت انتقاد کرد.
آقا نگاه کن، کسی که میاد تحریمت میکنه میگه که فشار حداکثری به منظور ساعت سازی از برجام خارج میشه، باید بگی منم از این به بعد قاچاق مواد مخدر رو جلوش نمیگیرم، مهاجرین افغانی رو میذارم به طرف اروپا برن. این پاسخ متعادل با اقدامی هستش که علیه صورت گرفته نیست. باید یک کاری بکنیم. نه، ما باید توان تولید سطح غنی سازی، میزان غنی سازی، تعداد سانتریفیوژ، سطح سانتریفیوژ تغییر بدیم. قبول نمی‌کردن. حالا یه طرف بعضی وقتی حرفای بعضی میزنن، اینطوری نیست.
حسن روحانی رئیس جمهور پیشین چندی قبل در بخشی از خاطرات خود گفت که بعد از معرفی علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پشیمان شد و دیگر امکان تغییر آن را نداشت. شاید مواضع متفاوت علی شمخانی در برجام با دولت وقت بود که ناراحتی و انتقاد تیم حسن روحانی را علیه او برمی‌انگیخت. رسول بابایی تحلیلگر سیاسی در وبسایت دیدار نیوز نوشته ایران در بزنگاهی مهم قرار دارد و کشور نیازمند تجمیع توان تصمیم گیری خود برای برخوردی فعال با کشمکش‌های ماه‌های دشوار پیش روز. به نوشته این تحلیلگر بازگشت به دوگانه‌های ویرانگری که برای دو دهه به جای راهگشایی به گره‌ها افزود چه مشکلی از ما حل خواهد کرد. محمد قوچانی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکان دو ماه پیش بعد از گفتگوی جنجالی شمخانی با دانشجویان گفت او علاقه دارد که وجهی رازآلود و امنیتی به خود بدهد.
ببینید آقای شمخانی نه عضو شورای امنیت ملیه. حالا یه خورده خلاصه ایشون سعی میکنه خیلی وجهی رازآلود و امنیتی به خودش بده. یه ادعایشون کرده. این ادعا به نظر من اصلا بیشتر کرده که این ادعای هی بچرخه و سوال بشه و این خودش ترویج داستانه.
گذشته از روحیات شخصی که شمخانی تمایل دارد همچنان محور بحث ها باشد، اما پشت پرده سیاسی این موضوع که مشاور سیاسی رهبر جمهوری اسلامی خودش را چند ماهی است مسئول پرونده هسته‌ای می‌داند معلوم نیست. اگرچه او گفته نه به حسن روحانی رأی داده و نه به ابراهیم رئیسی، اما به مسعود پزشکیان رأی داده است و این به معنای این است که خود را نزدیک به دولت پزشکیان می‌داند. اما بعید به نظر می‌رسد آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فردی را که مشاور سیاسی خود قرار داده مسئول پرونده‌ای کند که بعداً تبعات منفی تصمیمات آن تماماً به پای رهبر جمهوری اسلامی نوشته شود. هرچند سکوت دفتر آیت الله خامنه‌ای هم در دو ماه گذشته که شمخانی خود را مسئول پرونده هسته‌ای می‌داند قابل تأمل به نظر می‌رسد.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. اما در ایران واکنش‌ها به دست دادن و شوخی مرضیه برومند و رضا بابک، دو بازیگر سرشناس سینما و تئاتر در جشنواره فیلم فجر ادامه دارد. حمله اصولگرایان و برخی نمایندگان مجلس به این دو بازیگر به حدی رسیده که محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری و فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت هم مجبور به اظهار نظر شدند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
تشکیل پرونده قضایی برای مرضیه برومند و رضا بابک، دو سینماگر سرشناس ایرانی، به دلیل دست دادن و شوخی کردن در مراسم گشایش جشنواره حکومتی فجر با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی از هنرمندان و روزنامه‌نگاران با حمایت از این دو هنرمند قدیمی، قوه قضایی جمهوری اسلامی را به داشتن استانداردهای دوگانه متهم کردند. قوه قضاییه سه‌شنبه با خلاف عرف و شرع خواندن رفتار این دو سینماگر اعلام کرد علیه آنها در دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده قضایی تشکیل شده است. مهدی شب‌زنده‌دار دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه و عضو شورای نگهبان هم دست دادن این دو هنرمند و سخنان خانم برومند را شبیه فحشا توصیف کرد و گفت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این مراسم حضور داشت باید بلند می‌شد و اعتراض می‌کرد یا از مجلس بیرون می‌رفت که بدانند جمهوری اسلامی این چنین نیست. مرضیه برومند هم سه‌شنبه در واکنش به این جنجال‌ها در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که شاید بهتر بود برای نشان دادن محبتم به دوست و همکار عزیزم رضا بابک از واژه مناسب‌تری استفاده می‌کردم. او در مراسم قدردانی از رضا بابک گفته بود که از سال 1348 همکلاسی و همکار رضا بابک بوده و تنها چیزی که می‌تواند درباره آقای بابک بگوید این است که آقای بابک در تمام این سال‌ها جزجگر خانم برومند بوده و او هم جزجگر رضا بابک. با این حال خانم برومند در ادامه با تاکید بر مواضع پیشینش در اینستاگرام نوشت که به دور از هر گونه شائبه جنسیت زدگی با افتخار دست همه همکارانم را اعم از خانم یا آقا می فشارم. رضا بابک اما در این زمینه به طور مستقیم اظهار نظری نکرده، اما سه‌شنبه در حاشیه جشنواره حکومتی فجر درباره انتشار ویدئوی خودداری از گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت که من اخراجی صدا و سیما هستم. از دیگر سو برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند در حالی قوه قضاییه به سرعت درباره دست دادن این دو سینماگر رضا بابک و مرضیه برومند واکنش نشان داد که در مواردی چون زمینخواری کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و دیگر فسادهای مقام‌های حکومتی در جمهوری اسلامی بی‌تفاوت بوده است. در همین حال محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان هم سه‌شنبه در بازدید از جشنواره حکومتی فیلم فجر دست دادن این دو بازیگر را اتفاقی جزئی توصیف کرد که امیدوار است دیگر رخ ندهد. همچنین فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان هم گفته که پرونده قضایی این دو هنرمند بر اساس روال طبیعی خود پیش خواهد رفت. سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در همین حال گفت که دولت برای حل این مشکل اقدامهایی خواهد داشت، اما توضیح نداد که این اقدامها چگونه قرار است انجام شود.
گزارشی بود از بنیامین صدر و حالا یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها که خلاصه ای از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. در واکنش به سخنان تازه دونالد ترامپ درباره تمایل به گفتگو با همتای ایرانیش و امضای یادداشتی که دستور بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه تهران رو صادر میکرد، عباس عراقچی گفت این مسئله پیچیده نیست و قابل حل است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در اظهاراتی مشابه ارتباط کاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نشانه دیگر دال بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران دانست. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در کاخ سفید بعد از صدور یادداشتی برای احیای فشار حداکثری بر ایران گفت برای صدور این یادداشت مردد بوده و ابراز امیدواری کرد که نیازی به استفاده از آن نباشد. دولت فدرال آلمان در پاسخ اختصاصی به پرسش‌های رادیو فردا در مورد جمشید شارمهد نوشت به طور فشرده و در سطح بالا در حال کار برای اطمینان از بازگرداندن پیکر این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی است و با اعضای خانواده او در تماس نزدیک است. و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی یک روز پس از امضای فرمان احیای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه ایران مدعی شد ایران در دی ماه رکورد بیش از 10 سال گذشته در صادرات نفت را زده. این در حالی است که ادعای وزیر نفت ایران با آمارهای بین المللی در تضاد است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه به تمامی کارکنان خود پیشنهاد خرید خدمت داد. دو منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در راستای تصمیم‌های مدیریت جدید برای انطباق این سازمان با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 17 بهمن به تمامی کارکنانش این پیشنهاد را ارائه داده. در گفتگویی که ساعتی پیش با بیژن کیان عضو حزب جمهوری خواه و مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا چنین اقدامی در ایالات متحده سابقه داشته؟ بیژن کیان:
بله، این سابقه داشته. ببینید، امروز رسانه‌های دیدم که رسانه‌های جمهوری اسلامی سعی بر این دارن که این رو به عنوان یک پاکسازی جلوه بدن و یک عمل غیر دموکراتیک جلوه بدن. به هیچ وجه اینطور نیست. در سال 2005 در زمامداری آقای جورج بوش در کاخ سفید همین تصمیم گرفته شد به دلیل بهینه‌سازی کارایی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و این کار در سال 2013 در دوره زمامداری آقای اوباما هم انجام شد. هر چند وقت یک بار اون سازمان تصمیم گرفته که به این پیشنهاد باز خرید خدمت رو به همه کارمندانش بده و این اتفاق افتاده. در ضمن اینجا بایستی اشاره بشه که این پیشنهادی که داده شده که اگر شما مایل هستید که استعفا بدید، 8 ماه حقوقتون رو میگیرید و میتونید که تا ماه سپتامبر هم سر کار باشید، ولی تصمیم گیری ها رو دیگه انجام ندید. و این تصمیم در پیرو تصمیمی که از طرف آقای ترامپ به همه 2 میلیون کارمندان دولت داده شد، که البته دلیلش اینه که بایستی کارمندانی در دولت رأس تصمیم گیری باشند که اولویت ها و برنامه اجرایی آقای ترامپ رو بخوان اجرا بکنن. برابر قانون اختیارات رئیس جمهور هست. اینکه یک عده در داخل دولت بخوان که دولت خودشون رو داشته باشن و تصمیمات خودشون رو بگیرن، همیشه مسئله بوده که توسط کاخ سفید و شورای امنیت ملی بهش توجه شده. آقای ترامپ هم این مستثنیات رو در نظر گرفته بودند که من این اقدام رو که به همه کارمندان دولت دادم مشمول کسانی که در سمت‌های حساس امنیت ملی خدمت می‌کنن نمیشه، ولی این خود آقای رادکلیف مدیر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بود که رفت و گفت نه، من خواهش می‌کنم یه راه حلی به من قرار بدید که من هم ایمیل بزنم به همه کارمندان و این پیشنهاد رو به اونها هم بدهم. حالا برای اینکه بگوییم که این پاکسازیه و برای اینکه عده‌ای قدیمی رو از اونجا کنار بگذارن، اینها نه، این اتفاق قبلا هم افتاده. چیز عجیب غریبی هم نیست که شورای امنیت ملی رئیس جمهور بخواهد که اولویت‌های رئیس جمهور رو کسانی پیش ببرن که به اون اولویت‌ها اهمیت میدن و اعتقاد دارن. چیز عجیب غریبی نیست.
نکته دیگه این هستش که تاکید شده برای انطباق این سازمان با سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، این سیاست‌های جدید یعنی واقعا اونقدر کلیدی هستند که باید با کنار رفتن یک تعداد از کارمندان CIA صورت بگیره؟
ببینید، مطالعات بسیار عمیقی انجام شده در اینکه در داخل دولت، نه فقط در این دولت، در همه دولت‌ها عده‌ای در داخل سازمان‌ها اون دستور کار خودشون رو می‌خوان اجرا بکنن، نه اولویت‌های رئیس جمهور رو. پس انتخابات برای چی؟ پس برای چی رئیس جمهور انتخاب میشه؟ برای چی شورای امنیت ملی کار میکنه؟ بنابراین اجرای اولویت‌های رئیس جمهور که منتخب مردم آمریکا هستش اهمیت داره.
روز سه‌شنبه اتحادیه‌های صنفی کارکنان نهادهای دولتی با هدف جلوگیری از اجرای طرح دولت آقای ترامپ برای بازخرید کردن کارمندان فدرال شکایتی رو به مراجع قضایی تسلیم کردن. فکر میکنید این شکایت به نتیجه‌ای برسه؟
ببینید، اگر مبنای حقوقی و قانونی داشته باشه بدون شک بررسی خواهد شد. در اگر مبنای حقوقی و قانونی نداشته باشه و یه بدعتی بخوان ایجاد بکنن، با توجه به اینکه این اتفاق در سالهای پیش هم افتاده، یعنی یک سابقه حقوقی و قضایی هم در اینجا هست و من به یاد ندارم که دستگاه قضایی در این کار در سالهای گذشته، یعنی 2005، البته من در خدمت نبودم، نه در 2013 من در خدمت قسمت دیگری از دولت بودم، ولی نشنیدم که اعتراض حقوقی قانونی صورت بگیره. اینه که به نظر من باید ببینیم که هیچ وقت نبایستی تصمیم قضات رو پیشبینی کرد. آقای تشریدی و شنوندگان محترم، باید صبر کنیم و ببینیم که تصمیم قضایی چه خواهد بود. اینکه ما پیشبینی بکنیم در اینکه قاضی چه تصمیمی خواهد گرفت درست نیست.
گفتگویی بود با بیژن کیان. اما کریم آقا خان، 49 امام شیعیان اسماعیلی، در 88 سالگی در لیسبون پرتغال درگذشت. شبکه توسعه آقا خان که این شخصیت مذهبی بنیانگذار و رئیس آن بود، بامداد چهارشنبه 17 بهمن در بیانیه اعلام کرد که اعلام جانشین او متعاقباً انجام خواهد شد. اما کریم آقا خان که بود و چرا اهمیت داشت؟ او که زمانی برای تیم ملی ایران در المپیک اتریش شرکت کرده بود، چه نسبتی با ایران داشت؟ پاسخ این سوالات را از داریوش محمدپور، دانشیار مؤسسه مطالعات اسماعیلی و نویسنده کتاب ولایت بدون سرزمین، ساکن لندن بشنویم.
کریم آقا خان 49 امام شیعیان مسلمان اسماعیلی نزاری است که نسبش به اسماعیل ابن جعفر صادق میرسد و این سلسله میرسد به اهل بیت پیغمبر اسلام، یعنی حضرت علی و فاطمه زهرا. چنان که میدانید بعد از وفات امام جعفر صادق بر سر جانشینی ایشون اختلاف افتاد و دو شاخه بزرگی که امروز همچنان در مذهب شیعه باقی مونده، یک شاخه شیعه اسماعیلی است، یک شاخه دیگه شیعه اسماعیلی است که اونها هم البته در طول تاریخ شعبه مختلفی تقسیم شدن، ولی آن شعبه‌ای که امروز ما بهش اشاره میکنیم و کریم آقا خان 49 امام اسماعیلی از زمان علی ابن ابی طالب تا امروز بوده، شاخه اسماعیلیان نزاری قاسم شاهی است. اجداد این امام هم در علموت حکمرانی کردند در ایران و هم یکی دو قرنی در شمال آفریقا از زمان مهدی 12 امام اسماعیلی تا زمان مستنصر بالله 18 امام اسماعیلی و 8 خلیفه فاطمی در شمال آفریقا حکومت کردند. درچه امام اسماعیلی فعلی، امام اسماعیلی که دیروز از دنیا رفتند، 49 امام مسلمانان شیعه امامی اسماعیلی است. اسماعیلیان قائل به هفت امام نیستند. اسماعیلیان قائل به استمرار و انقطاع ناپذیری سلسله امامتند. در نتیجه اسماعیلیان هفت امامی حساب نمیشن. اثناعشریان قائل به دوازده امامند و قائل به غیبت امامند. اسماعیلیان قائل به استمرار امامتند و این انقطاعی در سلسله امامت در اعتقاد اونها به وجود نیامده است و این امام امام حی و حاضر قائمان هاست.
49مین بود و حالا قرار 50مین
امام 50مین اعلام شد.
در مورد خود کریم آقا خان به ما بگید چرا اهمیت داشت این شخصیت تا جایی که دبیرکل سازمان ملل هم اون رو نماد صلح و مدارا و دلسوزی معرفی میکنه؟
ببینید یه پیشینه ای داره ماجرا. امامت اسماعیلی در روزگار معاصر، یعنی زمانی که امام فعلی به امامت رسید در 20 سالگی، موقعی که هنوز دانشجوی تاریخ اسلام در دانشگاه هاروارد بود، پدر بزرگش شاید طولانی ترین مدت امامت اسماعیلی رو داشت و جهان و جهان مسلمان و جهان اسماعیلی در واقع در یک دوره گذاری رو سر می‌برد که عصر استعمار داشت به پایان می‌رسید، حکومت‌های مردمی در بسیاری از کشورها رو به رشد بودن، دولت ملت‌ها وجود اومدن، بسیاری از کشورهایی که تحت سلطه استعمار بودن استقلال پیدا کردن از استعمارهای مختلف کشورهای مختلف از جمله فرانسه و بریتانیا و بالاخره کشورهای دیگری وجود داشتن. این امام تو این دوره به امامت رسید و امامی بود که به تعبیر خود امام قبلی، امام 48م سلطان محمد شاه آخوند سوم، او رو امام عصر اتم نامید. امامی است که در روزگار مدرن به دنیا آمده و جوانه و مسئله های دنیای معاصر رو میفهمد. مهمترین خصلت و تفاوت این امام فعلی با سایر امامان پیشین این است که این امام در طول 68 سال امامتش مجموعه پیچیده ای از نهادها و مؤسسات رو برای امامت اسماعیلی ایجاد کرد که در واقع وسیله و ابزار تحقق اندیشه ها و تفکر امام اسماعیلی در خدمت به بشریت بود و در واقع کانون اصلی اندیشه امام اسماعیلی حول یک محور میچرخد که وظیفه امام اسماعیلی بهبود کیفیت زندگی مردم است و بهبود کیفیت زندگی جماعت اسماعیلی و تمام کسانی که این جماعت بینشون زندگی میکنند و برای بهبود دادن کیفیت زندگی اینها ناظر به شاخصهایی در زمینه توسعه بود که شامل گسترش آموزش، بهداشت، محیط زیست و تمام این جنبه هایی که زندگی دنیوی انسان ها رو نیز شامل می شود و به این معنا امامت اسماعیلی و نهادهایی که تو این مدت ساخته که الان چیزی که ما به عنوان شبکه توسعه آخان در ذیل امامت اسماعیلی، در ذیل نهادهای امامت اسماعیلی می شناسیم، مهمترین و معتبرترین نهاد توسعه بین المللی است که در کشورهای در حال توسعه، در کشورهای آسیا، آفریقا و عمدتا کشورهای مسلمان نشین فعالیت دارد. لذا اینی که دبیر کل سازمان ملل به این عنوان بهش اشاره میکنه به خاطر اینکه از یه جهتی یه بینش کاملا مدرن و امروزی است نسبت به مسئله های انسان معاصر که امام اسماعیلی در عمل اینها رو پیاده کرده.
کریم آقا خان ورزشکار برجسته ای هم بود و حتی سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی ایران رو در المپیک زمستانی اتریش داشته. نسبتش با ایران چی بود و چقدر در ایران پیرو داره؟ یعنی
عرض شد که نکته که نباید فراموش کنیم اینه که ما باید به یاد داشته باشیم که از امام 21 اسماعیلی تا امام 46 امامت اسماعیلی در ایران زندگی کرده. یعنی یک فاصله زمانی بسیار طولانی، نزدیک 400-500 سال امامان اسماعیلی در ایران زندگی کردن، در ایران به دنیا آمدن و در ایران از دنیا رفتن. آقاخان اول در محلات به دنیا آمد و در شبه قاره هند از دنیا رفت. از اون تاریخی که در قرن 19 امامت اسماعیلی از ایران هجرت کرد، امامت اسماعیلی خارج از ایران بوده، ولی از اون زمان بالاخره این تعلق خانوادگی، تعلق میراثی در بین امامان اسماعیلی بوده، مضاف بر اینی که بالاخره طریقه اسماعیلی ارتباط تنگاتنگی با زبان فارسی، با فرهنگ فارسی، با تشیع داشته که البته بزرگترین مأمن و مسکن اسلام شیعی ایران بوده و مهمترین داعیان و متفکران برجسته اسماعیلی از جمله ناصر خسرو، حمید الدین کرمانی، المؤید فردین شیرازی، ابو حاتم رازی، ابو یعقوب سجستانی و حسن صبا، اینا ایرانی بودن دیگه، بالاخره در ایران دنیا اومدن. در چه ایران مهمه. نکته‌ای که باقی میموند اینه که بعد از هجرت امامت اسماعیلی تا زمان امام فعلی این ارتباط کمابیش به طور تنگاتنگ با ایران برقرار بوده، به جز این سالهای اخیر بعد از انقلاب که بالاخره سرعت یا نمیدونم جنس روابط دست خوش حوادث سیاسی شده، امامت اسماعیلی همواره خودش رو ایرانی میدونست و امام فعلی البته گذرنامه ایرانی داشت، امام قبلی هم شناسنامه ایرانی داشت، هم گذرنامه ایرانی داشت، خودش ایرانی میدونست و در دوره پادشاهی بهشون عنوانی از طرف شاه اعطا شده بود، ولی تا همین اواخر شاید 10-15 سال پیش ایشون گذرنامه ایرانی هم داشت که در دوره انقلاب هم یه بار تمدید شده و دیگه بعد تمدید نشد، دیگه بعد دلایل حکومت احتمالاً میدونه.
گفتگویی بود با داریوش محمدپور، دانشیار مؤسسه مطالعات اسماعیلی. اما در حالی که در ایران جشنواره فیلم فجر در حال برگزاری است، در هلند جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی مهم اروپا هم روزهای میانیش را پشت سر می‌گذارد. در این جشنواره دو فیلم بلند داستانی از ایران به نمایش درآمده که هر دو بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن در داخل ایران ساخته شدند. بابک غفوری آذر و جزئیات بیشتر درباره این فیلم‌ها.
ادامه حضور جریان غیررسمی و زیرزمینی سینمای ایران در رویدادهای مهم بین‌المللی. جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی معتبر اروپا در روزهای اخیر نمایشگر دو فیلم بلند داستانی از ایران است که هر دو بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن و بدون دریافت مجوزهای حکومت جمهوری اسلامی در داخل ایران ساخته شدند. این فیلم ها تازه ترین محصولات جریانی هستند که در دو سال اخیر بین نمایندگان اصلی سینمای ایران در رویدادها و جشنواره های مهم بین المللی تبدیل شدند. روز سه‌شنبه فیلم سانشاین اکسپرس ساخته امیرعلی نوایی در بخش مسابقه جشنواره روتردام به نمایش درآمد. فیلمی استعاری درباره افرادی که میپذیرند در یک مسابقه واقع نمایی سوار یک قطار خیالی شوند، با این شرط که هر چه به آنها گفته میشود بپذیرند.
یه سوال داشتم، میخواستم بدونم که ما سفر بودیم. دارم میرم مراسم خاک سپاری پدرم.
ما تحت هیچ شرایطی اجازه نداریم این قطار رو ترک کنیم.
بابک کریمی، محمد عاقبتی، سجاد حمیدیان و شایسته سجادی از بازیگران این فیلم هستند که به نوشته وبسایت جشنواره فیلم روتردام اثر استعاری فاخری در بررسی این موضوع است که چگونه ساختارهای تمامیت‌ها خود را از طریق همدستی جمعی حفظ می‌کنند. آقا، فیلم بلند دیگر ایرانی نمایش داده شده در روتردام جماعت نام دارد که درباره گروهی جوان نسل معروف به زد است که می‌خواهند یک مهمانی شبانه به مناسبت سفر یکی از دوستانشان برپا کنند. در این فیلم هم بازیگران زن حجاب ندارند و شکل پرداخت آن بدون پرده پوشی های رایج در فیلم های ایرانی و بسیار صریح و بی‌پرواست. این فیلم ساخته سهند کبیری است که پیشتر تجربه ساخت چند فیلم کوتاه داشته است. علاوه بر این دو فیلم جدید، دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف هم که نامزد دریافت جایزه اسکار در رشته بهترین فیلم بین‌المللی است، به صورت ویژه در جشنواره روتردام به نمایش درآمد.
تو این 20 سالی که من با باباتون هستم، همیشه آرزو داشتم همچین روزی برسه. خب الانم که قاضی تحقیقات شده، این خطرها هست دیگه.
آفرین بابا جون. بچه‌سی، این شلوغی ها همزمان شده با شروع کار من تو اینجا.
تو هم شعار دادی؟
شعار دادم، سریعا در آوردم.
محمد رسولوف در نشست ویژه‌ای در جشنواره روتردام به بیان شرایط سینماگران مستقل ایرانی پرداخت و با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل فیلمش و ممنوع الخروجی سهیلا گلستانی از بازیگران آن گفت جمهوری اسلامی منتظر است پس از اعلام نتایج جوایز اسکار حکم نهایی این بازیگر را صادر کند. خانم گلستانی قرار بود به عنوان داور در جشنواره روتردام حاضر شود، اما به دلیل ممنوع الخروجی فرصت شرکت در این جشنواره را پیدا نکرد. جشنواره روتردام در حالی نمایشگر فیلم‌های جریان غیررسمی سینما ایران است که در داخل ایران جشنواره فیلم فجر با حاشیه‌های مختلف و با حضور فیلم‌های جریان رسمی در حال برگزاری است. جشنواره‌ای که مانند فیلم‌هایش در سال‌های اخیر متأثر از شرایط اجتماعی دگرگون شده و تغییر نگرش‌های جامعه به ویژه در زمینه حجاب اجباری زنان با مشکلات مربوط به جذب مخاطبان روبرو است.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مصرف مکمل‌های امگا 3 می‌تواند به کاهش روند پیری بیولوژیکی بدن انسان کمک کند. ورزش‌های مقاومتی و ویتامین د هم یا ویتامین دی هم البته بر اساس نتایج این پژوهش می‌توانند روند کندی پیر شدن بیولوژیکی بدن ما را حتی بالاتر هم ببرند. الهه روانشاد و چکیده‌ای از این پژوهش که در مجله علمی نیچر منتشر شده است.
ما انسان‌ها دو نوع سن و سال را تجربه می‌کنیم، یکی تقویمی و دیگری بیولوژیکی. سن تقویمی انسان بر اساس ماه و سال تولدش محاسبه می‌شود، اما سن بیولوژیکی سنی است که سلول‌های بدن تجربه می‌کنند، که بر اساس نشانگرهای مختلف زیستی از جمله خون، DNA و معاینات و آزمایش‌های فیزیولوژیکی تعیین می‌شود. همه این فرایند نشان می‌دهد که بدن واقعاً چقدر پیر شده است. سن تقویمی که قابل تغییر نیست، اما پژوهش‌های روزافزون حاکی از آن هستند که ممکن است بتوانیم سن بیولوژیکی خود را تغییر دهیم. یک پژوهش جدید که در ژورنال هفتگی معتبر نیچر به چاپ رسیده نشان می‌دهد که افزودن دو مکمل یعنی امگا 3 و ویتامین دی در کنار ورزش می‌تواند در این راه کمک کند. این پژوهش اطلاعات 700 اندی نفر بالای 70 سال را تجزیه و تحلیل کرده و آنها را به مدت 3 سال در یک آزمایش بالینی شرکت داده که به تأثیر امگا 3، ویتامین دی و یک برنامه ورزشی خانگی می پرداخت. نتیجه آنکه پژوهشگران دریافتند که آنهایی که روزی 1 گرم اسیدهای چرب امگا 3 مصرف می کردند، پیری را در برخی از اندامها تا 4 ماه کاهش دادند. اما آنهایی که در کنار امگا 3 روزانه 2000 واحد ویتامین دی مصرف کرده و 3 بار در هفته به مدت 30 دقیقه تمرینات ورزشی مقاومتی انجام داده بودند، کاهش سن بیولوژیکی بیشتری را نشان دادند. ترکیب این 3 بالاترین تأثیر را در کاهش خطر ابتلا به سرطان و جلوگیری از ضعف و بیحالی نیز داشت. هرچند این تنها یک پژوهش است و نتیجه گیری مطلق از آن مشکل است، اما یافته های این پژوهش حاکی از آن است که مصرف امگا 3 ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند. روزنامه بریتانیایی گاردین نیز با انتشار این پژوهش در توجیه آن با یک متخصص مغز و اعصاب در آمریکا گفتگو کرده که میگوید امگا 3 معمولاً برای کمک به تنظیم و مدیریت کلسترول تجویز می شود که با تعدادی از ناراحتی های قلبی عروقی مرتبط است. او میگوید مدیریت کلسترول به افزایش طول عمر کمک می کند. به گفته این متخصص مغز و اعصاب، ویتامین دی هم اگر همراه با کلسیم باشد به تراکم در استخوان ها کمک می کند و وقتی ورزش اضافه شود دیگر کمک بزرگی بر سلامت استخوان هاست، چرا که ورزش از شکنندگی استخوان جلوگیری کرده، مفاصل بدن را نرم و روان و بافت عضلانی را قوی می کند که همگی اینها به گفته او بر کاهش سن بیولوژیکی انسان تاثیرگذار هستند. اگر شما مایلید بیشتر از امگا 3 در رژیم غذاییتان استفاده کنید، از جمله خوردن ماهی های چرب دوبار در هفته توصیه شده است، اما در صورتی که به هر دلیل ماهی خور نیستید، خب مکمل های روغن ماهی بهترین راه دسترسی بدن به امگا 3 هستند.
گزارشی بود از الهه روانشاد. اما دانشمندان سالهاست هشدار می‌دهند زباله‌های پلاستیکی که در طبیعت رها شدند توانستند راه خود را به بدن انسان هم باز کنند. اما حالا مطالعه جدید نشان داده مغز انسان نسبت به سایر اعضای بدن دارای غلظت بیشتری از ریز پلاستیک هاست و این مقدار با گذشت زمان هم در حال افزایش است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پژوهشی تازه نشان داده است که در مغز انسان‌های سالم به اندازه یک قاشق پلاستیکی یک بار مصرف ذرات ریز پلاستیکی وجود دارد. این یافته‌ها که در مجله پزشکی نیچر منتشر شده‌اند بر اساس نمونه برداری‌هایی از مغز انسان‌هایی است که در دو بازه زمانی سال‌های 2016 و 2024 کالبد شکافی شدند. دکتر متیو کمپن، استاد دانشگاه نیو مکسیکو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه می‌گوید ما در نمونه‌های مغزی افرادی که عملکرد شناختی طبیعی داشتند و میانگین سنی آنها حدود 45 تا 50 سال بود، غلظت 4800 میکروگرم پلاستیک در هر گرم بافت مغز یا 48% وزنی را یافتیم. این مقدار تقریبا معادل یک قاشق پلاستیکی استاندارد است. بر اساس این مطالعه نمونه‌های مغزی اخیر حاوی 50% پلاستیک بیشتری نسبت به نمونه‌های گرفته شده در سال 2016 هستند و این نشان دهنده روند افزایشی نفوذ پلاستیک‌ها به بافت‌های بدن انسان است. محققان همچنین دریافتند که نمونه‌های مغزی افراد مبتلا به زوال عقل حاوی 3 تا 5 برابر ریز پلاستیک‌های بیشتری نسبت به نمونه‌های سالم هستند. این خورده پلاستیک‌ها در دیوارهای شریان‌ها و وریدهای مغز و همچنین در سلول‌های ایمنی مغز تمرکز یافتند. به این ترتیب مغز انسان‌های مورد مطالعه 99.5% مغز و 0.5% پلاستیک را شامل می‌شود. این در حالی است که پژوهش‌ها هنوز نتوانستند به طور قطعی نشان دهند که وجود این ذرات در مغز آسیبی ایجاد می‌کند یا خیر. دکتر کمپن توضیح می‌دهد این یافته‌ها کمی نگران کننده هستند، اما باید در تفسیر این نتایج بسیار محتاط باشیم، زیرا افزایش میکروپلاستیک‌ها می‌تواند به دلیل بیماری زوال عقل باشد و ما در حال حاضر نمی‌توانیم بگوییم که میکروپلاستیک‌ها علت این بیماری هستند. فیبی استاپلتون، استادیار دانشگاه راتگرز که در این مطالعه شرکت نداشته، می‌گوید مشخص نیست که آیا این ذرات در جریان هستند و وارد و خارج از مغز می‌شوند یا اینکه در بافت‌های عصبی جمع می‌شوند و منجر به بیماری خواهند شد. تحقیقات بیشتری لازم است تا درک کنیم چگونه این ذرات با سلول‌ها تعامل دارند و آیا این تعامل عواقب سمشناختی دارد یا خیر. در همین حال دکتر فیلیپ لنریگان از کالج بوستون تأکید می‌کند که یافتن سطوح بالای میکروپلاستیک‌ها در بافت‌های انسانی منطقی است، زیرا تولید پلاستیک، آلودگی پلاستیکی و مواجهه انسان‌ها با پلاستیک‌ها به سرعت در حال افزایش است. او می‌افزاید بیش از نیمی از تمام پلاستیک‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند از سال 2002 به این سو ساخته شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تولید آن تا سال 2040 دو برابر شود. ریز پلاستیک‌ها تکه‌های کوچکی از پلیمرهای تجزیه شده هستند که در محیط زیست از جمله آب، هوا و خاک یافت می‌شوند و مطالعات پیشین نیز نشان دادند که این مواد وارد بدن انسان نیز شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. در دورانی که حکومت پوتین در روسیه تلاش میکند موزه های مربوط به گولاک یا همان اردوگاه های کار در شوروی سابق را تعطیل کند، در پاریس لوح یادبودی برای گرامی داشته یاد الکساندر سولژنیتسین، نویسنده بزرگ روس، نصب شد. این نویسنده که به خاطر افشاگری هایش علیه استالین به شهرت رسیده، به 8 سال زندان در چنین اردوگاه‌هایی محکوم شده بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
لوحی به افتخار سولژنیتسین و کتاب مشهور او به نام مجمع الجزایر گولاگ در پاریس در منطقه 5 و در مقابل دفتر مرکزی کتاب فروشی فرانسوی روسی در حالی نصب شد که 52 سال پیش این کتاب در فرانسه به چاپ رسید. خود سولژنیتسین در مقدمه کتاب نوشت که سالها بود به اکراه از انتشار این کتاب که کار نوشتنش تمام شده بود خودداری می‌کرد. او نوشت تکلیفی که در برابر بازماندگان زنده اردوگاه‌های کار اجباری احساس می‌کرد از تکلیف در برابر مردگان این اردوگاه‌ها بیشتر بود. اما وقتی دستگاه امنیت کشور کتاب را ضبط کرد، راهی جز انتشار آن ندید. روی لوح نوشته شده که در اینجا کتاب مجموعه الجزایر گولاگ نوشته سولژنیتسین در 28 دسامبر 1973 به چاپ رسید. این نویسنده روس که چهره بزرگ ادبیات کشورش و مخالف توتالیتاریسم حاکم بر شوروی سابق به شمار می رفت، 3 سال پیش از انتشار این کتاب برنده جایزه معتبر نوبل شده بود. در مراسم نصب لوح فرزند این نویسنده نیز حضور داشت و در سخنانی یک روسیه آزاد را آرزو کرد. ایگنات سولژنیتسین که اکنون رهبر ارکستر ساکن ایالات متحده است، به نقش عوامل مختلفی اشاره کرد که منجر به انتشار این کتاب در غرب شد. در آن زمان کرملین می‌خواست آن را ممنوع کند. او گفت که این لوح برای افراد متفکر، یا بهتر است بگوییم برای افرادی که به خوبی می‌دانند یکی از مهمترین حقوق مردمان روی زمین حق حافظه است، تعلق دارد. مدیر انتشاراتی فرانسوی روسیه پاریس در آن زمان توانسته بود که کتاب را از یک دیپلمات فرانسوی ناشناس که قاچاقی کتاب را خارج کرده بود به دست آورد و منتشر کند. این کتاب بر اساس هزاران نامه و شهادت دریافت شده از سوی سولژنیتسین پس از انتشار رمانش با نام یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ نوشته شده است. این تحقیق ادبی مبتنی بر واقعیت به جهان اجازه داد تا گستردگی سیستم گولاگ را کشف کند که میلیون‌ها نفر را در خود زندانی کرده بود. سفارت روسیه در پاریس برای رونمایی از این لوحه یاد بود به مراسم دعوت نشد. علاوه بر تنش‌هایی که میان روسیه و کشورهای اروپایی بر سر جنگ اوکراین وجود دارد، روسیه اساساً تمایلی به زنده نگاه داشتن خاطرات دوران شوروی سابق و به ویژه جنایات استالین ندارد. در ماه‌های اخیر موزه گولاگ در روسیه تعطیل شده و مدیریت آن نیز تغییر کرده است. در یکی دیگر از موزه‌های مسکو نیز نمایشگاه سرکوب‌های استالین حذف شده است. سولجنیتسین خودش قربانی گولاگ بود. او در فوریه 1945 به دنبال انتقادهایی که در نامه‌نگاری‌های شخصیش علیه سیاست و صلاحیت نظامی استالین مطرح کرد، از طرف بخش ضد جاسوسی ارتش سرخ بازداشت شد. علاوه بر سولجنیتسین، گیرنده نامه هم بازداشت شد و هر دو به تشکیل یک سازمان ضد انقلابی متهم شدند. با همین اتهام سولجنیتسین در تابستان 1945 به 8 سال زندان در اردوگاه کار اجباری محکوم شد و در فوریه 1953، دقیقاً چند هفته پیش از مرگ استالین، از اردوگاه خارج شد، اما برای گذراندن تبعید ابد به قزاقستان فرستاده شد. سولجنیتسین مجمع الجزایر گولاگ را در سالهای 1958 تا 1967 روی کاغذهای کوچکی نوشت و در باغ خانه‌های دوستانش دفن کرده بود و همزمان یک کپی از آن را از طریق یکی از دوستانش به غرب فرستاد. سولجنیتسین قصد داشت این کتاب پس از مرگش به عنوان نوعی وصیت‌نامه منتشر شود، اما پس از آنکه محل اختفای آن لو رفت، تصمیم به انتشارش گرفت. سولجنیتسین برای ایرانیان نیز نامی آشناست. رضا فرخ‌فال اولین کتاب او، یعنی همان یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ را به فارسی ترجمه کرده و کتاب مجمع الجزایر گولاگ نیز با ترجمه عبدالله توکل به فارسی منتشر شده است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی در مورد لوح یاد بودی که برای گرامی داشته یاد الکساندر سولجنیتسین، نویسنده بزرگ روس، در پاریس نصب شده. و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. شاهین بشیری هستم که به اتفاق همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.